سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
تئاتر شهر، بازی در بازی.
خود بر من است همسر او، دستهای چه بیگاکوش همسر بیگار نبا. این گناه من است، آیا پریدی یا پاک نیستم از اینجا رانده و در تفعید از زادگاه که همواره باید از آن بگریزم. نباد، نباد آن زندگی که مادر بزنی گیرم و خون پدر بریزم. پدرم طوری بوست که زندگیم از آن اوست. جز این زدی اخری من و تبکار که می توانست چنین تقدیری مقدر من کند.
بزرگ بادا تا آنگاه که حقیقت را به تمام از شاهد ما ندانسته ایم امیدوار باش.
این داستان قبل از اینکه قصه ی تماشاخونه باشه، قصه ی چهار راهه. چهار راهی که با فرود کلنگ ناصرالدین شاه نطفش بسته شد تا بشه جولانگاه حادثه توی این شهر. چهار راه حوادث که بعدها استوانهی به اسم تئاتر شهر بهش هویت داد. شاید وقتی که ناصرالدین شاه 17 آذر 1246 شمسی داشت کلنگ طلایی تجددش رو برای پروبال دادن به تهرون ناصری به زمین میزد، ذره‌ای هم به ذهن همایونی خطور نکرده بود که بعدها ترک‌های سر این کلنگ قرار سر از کجا در بیاد. قبله عالم که هنوز عرق فرنگ رفتنش خشک نشده بود، بعد از اینکه کلنگ رو 1 کیلومتر دورتر از چهار راه ولیعصر امروزی یعنی دروازه دولت کوبید به زمین، کار رو سپرد به یک گروه فرانسوی تا از تهرون براش یه پاریس بسازن. طبق طرح فرانسویا قرار بود 12 دروازه دور تهرون رو بگیره. خندق بزرگی هم در شمال تهرون اون زمان طراحی شد. خندقی که از دروازه شمرون به سمت غرب ادامه داشت، یعنی همون خیابون انقلاب فعلی. این محل در گذشته متعلق به جناب نصرت الدوله بود و یکی از پست‌های دیدبانی تهرون هم اونجا قرار داشت. خندق و پست دیدبانی مذکور تا زمانی که پهلوی اول تصمیم بگیره بین کاخ مرمر تا سعدآباد جاده بکشه، همونجا در شمال دارالخلافه موند. سال 1306 بود که پهلوی اول به کریم آقا بوزرجمهری دستور داد تا خندق رو پر کنن و به جاش معبری بکشن که راه جدیدی به شمرون باشه و همنام خودش، پهلوی. معبر داشت شکل می گرفت که متوجه شدن در مسیر جدید بین دو کاخ یه زمین خالی وجود داره. زمینی که کسی نمیدونست قرار چی به سرش بیاد. هنوز معبر بین دو کاخ کامل نشده بود که شهردار پایتخت تصمیم گرفت این زمین رو به تفرجگاهی برای مردم تبدیل کنه. حدود سال 1311 بود. درست همون وقتی که طرح کاشت چنارها در دو طرف جاده جدید شمرون در حال تصویب بود. همون وقتا اون زمین خالی در کنار جاده سلطنتی تبدیل شد به تفرجگاهی برای مردم و کافه بلدیه درست همین جایی که حالا عمارت تئاتر شهر قرار گرفته بنا شد. ساختمونی دو طبقه با سقفی بلند که در طبقه دومش تراسی مسقف و بزرگ با ستونهای بلندی قرار داشت که زیر سقف شیروانی کافه پناه گرفته بودند. خیمه شب‌بازی، آکروبات، ماشین برقی سواری و تیراندازی با تفنگ بادی از برنامه‌های همین مکان بود.
اسمش مبارکه، این یکی از جوانای خوب محله ماست. خیلی مؤدبه، با سواده، با شعوره، سر به زیره. خیلی خوب، دیگه چقدر از خود تعریف می‌کنی؟ ببینم مبارک، تو چرا اینقدر غمگینی؟ آفرین مبارک، میگه میخوام زن بگیره.
کافه بلدیه یا کافه شهرداری نقاله هم داشت. اتاقکی که بالای باغ روی کابل‌های سیمی حرکت می‌کرد و ورود بهش تنها با 5 ریال ممکن می‌شد. اما کافه شهرداری سوا از برنامه‌های مفرحی که برای عموم داشت، در اواخر دهه 20 پاتوق امثال فروغ فرخزاد و سیروس تاهبازم بود. حالا هر چی که از کافه شهرداری مونده همین خاطراتیه که از فروغ نقل می‌کنن و چند عکس سیاه و سفید و بی‌کیفیت. سیوم تیر 1330 حرکت مردم از همین 4 راه به سمت خونه قوام در خیابون کاخ شروع شد و روز 28 مرداد کودتاچیا همینجا پشت همین 4 راه عکس شاه و به زور پشت شیشه ماشینا میذاشتن. همون وقتا بود که حال و هوای افسرده بعد از کودتا به کافه شهرداری هم سرایت کرد و از رونق افتاد. کافه که از تک و تا افتاد، شهرداری هم تصمیم به تغییر کاربری گرفت. سال 1335 بود، سالهای بعد از کودتا و قدرت گرفتن شاه. شاه میخواست تهران رو به یه شهر بین المللی تبدیل کنه. یه شهر بین المللی قبل از هر چیز به مهمانخانه احتیاج داشت تا بتونه بهترین امکانات رو به مسافراش بده. پس قرار این شد که کافه شهرداری تخریب بشه و به جاش یه هتل 400 اتاقه بنا بشه. اما شهرداری برای تخلیه افرادی که این مکان رو اجاره کرده بودن و زاغنشینای اطرافش به مشکل خورد و چند سال طول کشید تا حکم تخلیه صادر بشه. همین تأخیر باعث شد تا شهرداری از صرافت ساخت مهمانخانه بیفته و بعد از اینکه سال 1338 به طور کامل تخلیه شد، به فکر یک کاربری تازه براش بیفته. اون موقع زمانی بود که سوپرمارکت‌ها توی تهران شروع به فعالیت کرده بودن. شهرداری هم این زمین رو برای ایجاد مرکز امور اداری و انبار سوپرمارکت‌های پایتخت در نظر گرفت. اما سرنوشت اون زمین این نبود. سال 1345 که سالن‌های رودکی برای باله و موسیقی و سنگلج برای اجرای تئاتر افتتاح شدن، گروه‌های تئاتری پیشنهاد ساخت سالن دیگه‌ای را توی تهران به سازمان ملی رادیو و تلویزیون دادند. این طرح خیلی زود تصویب شد و چه زمینی بهتر از زمین کافه شهرداری برای ساخت این سالن؟ سال 1346 علی سردار افخمی و بیژن انصاری طراحی ساختمان تازه تئاتر رو به عهده گرفتند. البته نام علی سردار افخمی به عنوان طراح نهایی ساختمان اومده، اما بیژن انصاری هم ناظر ساخت مجموعه بوده. علی سردار افخمی از مهندسای نوگرای دهه 40 بود. اون به تبعیت از معمارهای نئوکلاسیک که ساختمونهایی رو با بهره‌گیری از معماری ایرانی طراحی کرده بودن، ساختمون تئاتر شهر رو با تلفیق از برج طغرل و معماری ایلخانی با ستونهای قرینه‌ای که نشونه تخت جمشید بودن طراحی کرد. در این بین سردار افخمی نیم نگاهی هم به معماری پانتئون و کلوسئوم داشت و برای طراحی کلی این تئاتر از بکمن ایده گرفت. تئاتری که در انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا با معماری ادوارد دورل استون به شکل مدور و با سقف مخروطی و گنجایش 1150 نفر طراحی شده بود. سردار افخمی و انصاری با ایده گرفتن از بکمن و الگو قرار دادن تکه دولت و برج طغرل طراحی ساخت سالن تئاتر رو ادامه دادن. به همین خاطره که ترکیب انتزاعی کاشیکاری این بنا نسبت زیادی با تزیینات دوره ایلخانی داره و حالا اگه از هر طرف به عمارت تئاتر شهر نگاه کنی، شکل استوانه اون با اون تاج آبی رنگی که در بالاترین نقطش قرار داره هم یادآور برج طغرل و هم میل گنبد. مساحت بستر طرح تئاتر شهر 3000 متر مربع و مساحت زیربنای این مجموعه 5600 متر مربع تخمین زده شده که با توجه به پلان دایره ای شکل این بنا قطر تقریبی بدنه اون 34 متر و ارتفاعش 15 متره. سال 1349 از شهرهای مختلف هنرمندای کاشیکار برای گرفتن پروژه کاشیکاری تئاتر شهر به تهران اومدن که در این بین پروژه به پسر استاد کاشی تراش اصفهانی که پیش از این کاشیکاری کاخ گلستان انجام داده بود محول شد، اصغر کاشی تراش اصفهانی. طرح اصلی کاشیکاری توسط سردار افخمی داده شد. کاشی ها در کارگاه عباس نحوی پور قالب‌ریزی و ساخته می شدن. نقش هایی که برای کاشیکاری تئاتر شهر استفاده شد 8 ضلعی، اسبر و پاباریک بود. در نهایت مجموعه تئاتر شهر 8 بهمن ماه سال 1351 با اجرای باغ آلبالوی چخوف به کارگردانی آربی آوانسیان رسما افتتاح شد. فهیم راستکار، سوسن تسلیمی، رضا بابک، پرویز پورحسینی، مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ اولین بازیگرانی بودند که روی صحنه تئاتر شهر قدم گذاشتند. مدیریت سالن تئاتر شهر به ناهید مهدوی سپرده شد و زیر نظر سازمان ملی تلویزیون ایران اداره می شد. بعد از اون فضای خارجی هم بر اساس نیازهای تئاتر برای اجرای نمایش‌های خیابانی و آیینی طراحی شد و 2 سن سرباز در محوطه بنا شد. عمارت تئاتر شهر از اولین ساختمانهایی بود که هیچ حصار و ورودی نداشت و فضای خارجیش با فضای عمومی پارک دانشجو یکی بود. یک سال بعد از اینکه سالن رسما افتتاح شد، مدیریت اون به دکتر علی رفیعی رسید. اون زمان مجموعه تئاتر شهر تنها شامل یک سالن میشد که 700 نفر ظرفیت داشت. مدتی بعد یه سالن کوچیک توی طبقه دوم افتتاح شد و در آبان سال 1356 بود که زیرزمین شمال شرقی مجموعه تبدیل به تالار مدرنی شد به نام چهارسو. این سالن رو آربی آوانسیان، فردوس کاویانی، سوسن تسلیمی و صدرالدین زاهد با اجرای نمایش خلوت خفتگان افتتاح کردند. چهارسو سال 58 و با اجرای مرگ یزدگرد توسط بهرام بیضایی جاودانه شد.
آسان
نه این همه، آسان نه این همه. شما به من کجاست؟
تن او نیکو بود، خوشا به این مهمان نوازی.
شما به من کجاست؟ چوب دست مرا بده، دست مرا بگیر، چوب بند و سخت را بکش. آی
میشنوید؟ در این دادگاه شنیدید که او به فریاد چماق میخواد
برای کشتن پادشاه.
چه کسی گفت من پادشاهم؟ هیچ در چهره من نور ایزدی هست؟ آیا سپاهی دارم یا کاخی یا کنیزکان خوب رو؟ آیا مردمی دارم؟
او با خود گنجی دارد.
گنج من دزدی.
بپرس از که دزدیده؟
از تو. مزد همه روز
صحنه‌ای که روی اون سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، امین تارخ و یاسمن آرامی مرگ یزدگرد رو مشق کرده بودن داشت برای ورود به عصر جدید آماده می شد. یکی دو سال بعد در قسمت جنوبی مجموعه برای اجرای نمایش‌های آیینی و سنتی سالونی طراحی شد که اسم شهید حسین قشقایی که در انقلاب شهید شده بود رو خودش داشت. به مرور سالن‌های دیگه هم از راه رسیدن. با افتتاح سالن سایه تعداد سالن‌های مجموعه تئاتر شهر به عدد 5 رسید. کمبود فضاهای نمایشی در سالهای بعد دو سالن دیگر رو هم به مجموعه تئاتر شهر اضافه کرد. اما با آتش سوزی که سال 1384 اتفاق افتاد و بعد از اون با فرو ریختن سقف تالار قشقایی همزمان با عبور خط 3.4 مترو از زیر تئاتر شهر باعث شد که عمارت با مشکلات سازه‌ای زیادی روبرو بشه. رفت و آمد بالا و افسوده شدن سازه‌های اضافی و عدم مرمت باعث افت ساختمان تئاتر شهر شده بود و اون رو آسیب پذیر کرده بود. عدم دسترسی ماشین‌های امداد به این بنا به خاطر ساخت و ساز مسجد جامع ولی عصر و ایستگاه مترو تئاتر شهر رو زیرگذر چهارراه ولی عصر کار رو به تعطیلی چند ماهه تئاتر شهر در سال 1386 و بازسازی اون کشوند. بازسازی در سالن اصلی و چهارسو همزمان به پایان رسید. اما تالار قشقایی با توجه به مشکلاتی که از ساخت و ساز مسجد جامع ولی عصر داشت، زمان بیشتری برای بازسازی برد. در بازگشایی مجدد تئاتر شهر، سالن شماره 2، کارگاه نمایش و تالار خورشید حذف شدند و مجموعه با 4 سالن به کار خودش ادامه داد. راه رسیدن به تئاتر شهر اما راه رسیدن به 4 راه ولی عصر و عبور از دالون‌های زیرگذر 4 راه است. با رد شدن از بازار زیرزمینی و بالا اومدن از خروجی مترو، عمارت تئاتر شهر پشت سرت قرار گرفته. حالا برای رسیدن به تئاتر شهر باید اولین قدم رو به پارک دانشجو بذاری. در ابتدا باید میدونی که توسط سردار افخمی برای نمایش‌های خیابونی طراحی شده رو رد کنی. تو ایام محرم روی حوضی که وسط این میدونگاه هست و میپوشونن و سکویی برای اجرای تعزیه درست میکنن. عمارت تئاتر شهر درست پشت این میدونگاه قرار گرفته. این عمارت یه در بزرگ رو به شمال داره و دو در کوچیک در شرق و غرب. باجه‌هایی که وقتی هنوز بلیت فروشی اینترنتی مد نشده بود، صف‌های طولانی رو به دور عمارت طواف می‌دادند. در اصلی عمارت از جنس چوبه و با تزئینات فلزی طلایی رنگ تزئین شده و حالا مدتیه که برای محافظت با تلق پوشونده شده. اگه سالن اصلی اجرا داشته باشه و در اصلی باز باشه، بعد از ورود به سالن مدوری میرسی که سالن انتظار تماشاخانه اصلی تئاتر شهر محسوب میشه. از همون بعد و ورود ایوون طبقه دوم که به بالکن تماشاخونه راه داره معلومه. دو راه پله مورب و حدود 20 پله‌ای از دو سوی در اصلی شروع میشن و به ایوان و بالکن میرسن. حالا تنها چند قدم با صحنه‌ای فاصله داری که بهرام بیضایی، دکتر علی رفیعی و حمید سمندریان رو به عنوان کارگردان به خودش دیده.
من کسانی دیدم که اومدن گفتن ما کار کردیم گشتیم کنار. گفتم چرا؟ گفتن سخت بود. سختی رو باید بپذیرید. اصلا سختی زیبایی زندگیه. ما داریم سخت زندگی میکنیم. خیال میکنیم ساده زندگی میکنیم. بیان این سختی معنا میده به زندگی ما، مثل تئاتر، مثل هنر نمایش.
چهار قدم که به داخل سالن برداری و اتاق فرمان رو رد کنی، پله ها شروع میشن. سالن اصلی تئاتر شهر یه دایره کامله که درست مرکز استوانه عمارت رو گرفته. یه نیم دایره محل نشستن تماشاچی هاست و نیم دایره دیگه صحنه تئاتر شهر. صندلی های این سالن قبل ترا قرمز رنگ بود و به صورت نیم دایره در 3 ستون افقی و 15 ردیف عمودی طبقه همکف سالن اصلی رو پر می کردن که حالا صندلی ها به رنگ سبز در اومدن. پلکان کف سالن با یه شیب ملایم به لبه سن می رسه. فاصله بین سن و سالن در انتها به 4 پله می رسه. کف سن از جنس چوب و به رنگ مشکی مات. پرده مخمل قهوه‌ای رنگیه و جلوی صحنه با 9 شال در دو طرف متصل شده. پرده‌ای که حالا مدت هاست که باز و بسته نمیشه. روی دیوار با چوب‌های 4 گوش تزئین شده که این تزئینات علاوه بر زیبایی به آکوستیک سالنم کمک میکنه. دکتر رفیعی برای برطرف کردن بخشی از ایرادات آکوستیک تماشاخونه اصلی تئاتر شهر پیشنهاد تهیه مکعب‌هایی رو برای نصب روی دیوارهای این تماشاخونه ارائه کرد. بعد از طراحی و انجام این کار، برخی از مشکلات مربوط به صدای این تماشاخونه برطرف شد. در پشت صحنه سالن هم 4 سرویس بهداشتی و 4 اتاق گریم به همراه حمام و رختکن قرار گرفته. اتاقای رختکن توی طبقه منهای 1 قرار دارن و راه رفتن به اونها از طریق 2 راه پله و آسانسوریه که در 2 طرف پشت صحنه قرار دارن. اما طبقه منهای 1 دایره ایست به وسعت عمارت تئاتر شهر که با راهروهای پیچ در پیچ و 1000 تو به سالن‌های سگانه طبقه پایین راه پیدا می‌کنه. اگه از در غربی بخوای وارد سالن بشی، قبل از ورود بالای در کاشی رو می‌بینی که اسم علی سردار افخمی و تاریخ تأسیس مجموعه روش حک شده، 1351. با ورود از در غربی سمت چپت 30 پله از بین پسترهای نمایش‌های اجرا شده در طول تاریخ تئاتر شهر پیچ می‌خوره و میره تا طبقه پایین، تریای تئاتر شهر و کتاب فروشی علی آقا. تو ورودی تریای تئاتر شهر یه ویترین شیشه‌ای و چمدونی که پر از نمایشنامه‌ها و بروشورهای تئاتره. در قسمت غربی در کوچکتری هم قرار داره که با پلکانی به سمت طبقه بالا میره که روزگاری سالن شماره 2 تئاتر شهر بوده و حالا تبدیل به سالن اجتماعات تئاتر شهر شده. بالاتر از سالن اجتماعات به غیر از اتاق استراحت نگهبانای مجموعه، روی پشت بام کتابخونه مجموعه قرار داره. راه رسیدن به سالن‌های دیگه خروج از سالن اصلیه، چون 1000 توی زیر تئاتر شهر که به سالن‌های چندگانه میرسه یه معمای لاینحله. با خروج از در اصلی سمت راست با 20 قدم به پلکانی میرسی رو به پایین که با یه پاگرد به 2 سالن سایه و 4 سو ختم میشه. سالن انتظار که تریایی وسطش قرار گرفته سایه رو از 4 سو جدا میکنه. درست روبروی ورودی سالن سایه قرار گرفته. برای رسیدن به این سالن باید یه راهروی کوتاه رو رد کنی. سایه که در ابتدا کارگاه نجاری تئاتر شهر بود، سال 77 به خاطر کمبود سالن اجرا راه اندازی شد. نمایش نیلوفر آبی به کارگردانی حمید امجد اولین نمایشی بود که توی این سالن اجرا شد. سایه بلک باکسی یک سویه است با کفی چوبی و مشکی که 120 نفر گنجایش داره. با برگشتن به سالن انتظار و رفتن به سمت چپ، بعد از 15 قدم به ورودی سالن چارسو میرسی. دومین سالنی که در سال 1356 توی تئاتر شهر افتتاح شد و در واقع نتیجه دعوای 4 نفر از اعضای کارگاه نمایش با بقیه اعضا بود. آربی آوانسیان، صدرالدین زاهد، سوسن تسلیمی و فردوس کاویانی بعد از جدایی از کارگاه نمایش با اجرای نمایش خلوت خفتگان به مناسبت 50مین سالگرد فعالیت هنری لورتا هایراپتیان این سالن رو با ظرفیت 120 نفر افتتاح کردند. محل تماشاخانه چارسو تا پیش از این به عنوان پارکینگ مسئولین تئاتر شهر مورد استفاده قرار می گرفت که بعد از اون قطع زمینی مجاور تئاتر شهر به عنوان پارکینگ تماشاچیا و هنرمندانی که در حال اجرای نمایش بودن در نظر گرفته شد. با بالا اومدن از پله‌های چارسو و رفتن به جنوب عمارت تئاتر شهر به سالن قشقایی می رسیم. 10 پله زیر سایه مجسمه فلزی قهوه‌ای که به فرهاد قفل زن معروفه. این مجسمه 2 متری از آثار پرویز تناولی محسوب میشه و تنها مجسمه باقی مونده از آثار نصب شده در اطراف تئاتر شهره. تصویر انتزاعی سری در خود چرخیده و دست‌هایی که قفلی رو نگه داشتن. با پایین رفتن از پله‌ها راهروی بلندی پیش روته که به در ورودی سالن میرسه. این سالن سال 1359 تو یکی از پلاته‌های تمرین سالن اصلی راه اندازی شد و اسمش رو از حسین قشقایی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا گرفت. حسین قشقایی که سابقه به اجرا بردن نمایش قاعده و استثناء اثر برتولت برشت رو در سالن نمایش دانشکده هنرهای دراماتیک داشت، دی ماه سال 57 در جریان تشییع جنازه دکتر نجات اللهی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. بعد از انقلاب چند نفر از دوستای شهید قشقایی تصمیم گرفتن تا نمایشنامه نهضت حروفیه رو که خود قشقایی نوشته بود به روی صحنه ببرن. سرانجام با کارگردانی داوود دانشور این امر میسر شد و تاجبخش فناییان، سعید کشنفلا، محمد کاسبی، کاظم بلوچی و جلیل فرجاد از جمله افرادی بودند که سال 1358 روی صحنه چهارسو در این نمایش بازی کردند. بعد از اون مدتی سالن چارسو به خاطر حرمت خون شهید به قشقایی تغییر نام داد. اما با افتتاح سالن قشقایی در سال 1359 چارسو به اسم سابقش برگشت. این سالن تا سالها محل تمرین بود تا اینکه در سال 1377 رسماً بازگشایی شد و قرار بر این شد تا در اجراهای آیینی سنتی مورد استفاده قرار بگیره. سالن قشقایی تا به حال 4 معماری متفاوت رو به خودش دیده. آتش سوزی سالن کنار دستی و فرو ریختن سقفش در جریان گودبرداری و ساخت مسجد در سال 1384 باعث تعطیلی این سالن و بسته شدن ورودی شد. سرانجام در سال 1389 برای قشقایی یه ورودی مجزا و سالن انتظار ساختن و دوباره بازگشایی شد. قشقایی ظرفیت 134 تماشاگر رو داره که قابل تغییر هم هست. با بیرون اومدن از سالن قشقایی زیر سایه مسجد تازه تأسیس ضلع جنوبی قرار میگیریم. روبروت پارک دانشجوه. با عبور از تئاتر شهر و گذشتن از چند پله میتونی وارد پارک دانشجو بشی. دانشجو پارک بزرگی نیست. زمین پارک پیش از این کناره کافه شهرداری بود که تحت سیطره زاغنشینا قرار گرفته بود. بعد از اون که در نیمه دهه 40 زاغنشینا رو به حومه شهر منتقل کردن، این زمین به پارکی تبدیل شد که به خاطر نزدیکیش به دانشگاه تهران پاتوق دانشجوهای اون زمان شد. بیژن صفاری، استاد دانشگاه هنرهای تزئینی و مشاور سازمان رادیو و تلویزیون، این پارک رو طراحی کرده. صفاری طرحی متناسب با فضای منطقه و مناسب دانشجوها برای پارک ارائه داد. اسم پارک هم در ابتدا به دلیل همجواری با خیابون پهلوی، پهلوی شد. بعد از انقلاب با تغییر نام خیابون پهلوی، پارک هم به دانشجو تغییر اسم داد. مساحت پارک 3200 متر مربع و شامل کتابخونه، زمین بازی، سرویس بهداشتی و بوفه است. در دو طرفش باقی ایرانی در محاصره آبنماهاست. حضور آب و تعریف یک محور اصلی در راستای ورودی، فواره‌های داخل آبنما، کاشی‌های آبی داخل جوی‌ها، ردیف درخت‌ها در دو سمت مسیر و حالت پله‌ای پارک از عناصر اصلی باغ ایرانی هستند. نقشه پارک از یه الگوی راستگوشه تبعیت می‌کنه و به همین خاطر راه‌ها و زاویه‌ها همه مستقیم و قائم و آبنماها و نیمکت‌ها همگی چهارگوشه هستند. تئاتر شهر مثل یه عبادتگاه در کنار پارک دانشجو خودنمایی می‌کنه. صحنه‌ای که از تراژدی تا کمدی رو به خودش دیده و حالا سینه‌اش بخشی از تاریخ نمایش ایرانه. اما شاید صحنه اصلی تئاتر شهر چهار راهی باشه که چند قدم دورتر خودنمایی میکنه. چهار راهی که یه وقتی روی یکی از شریان‌های اصلی شهر ساخته شد تا ایستگاهی باشه در مسیر دو کاخ مرمر و سعدابان. یه سرش میرفت تا دماوند، یه سر دیگرش تا کرج. چهار راهی که به مرور نبض شهر شد، طوری که حالا هر نسلی از این چهار راه خاطره داره. چه نسلی که انقلاب کرد و توی این چهار راه اعلامیه دید و میتینگ و میلیشیا، چه نسلی که با دوم خرداد شکوفه زد.
این طرف استیلی هم هست، پرتدادن یاران امریکا. در این چه فرصت برای استیلی، یه طرف استیلی در باشه.
نسلی که با گل حمید استیلی به آمریکا این چهار راه رو بست و نسلی که جوونیشو اینجا سر این چهار راه حوادث جا گذاشت. محسن بهرامی.